أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بین کلام شارع و غیر شارع یک اشتراکی وجود دارد و یک افتراقی. در جهت اول ما اون چه لازم بود را مطرح کردیم و گفتیم دلالات سگانه تصوریه تصدیقیه بر مراد استعمالی و تصدیقیه بر مراد جدی در همه کلمات وجود داره و فرقی نمی کنه بین کلام شارع و غیر اون. هر یکی از اینها هم اگر مراد درش روشن باشه خب مشکلی نیست، اگر هم مراد استعمالی یا جدی مشکوک باشه راه برطرف شدن این شک چیست. اما افتراق کلام شارع از غیر شارع در چند موضع، یعنی کلام شارع در مواضعی نیاز به یک کارهایی افزون بر کلمات دیگران داره. یک، احراز صدور اون کلام از شارع که گفتیم قرآن صدورش قطعی است، اما در مورد روایات ما باید احراز بکنیم که این سخنان از معصومین صادر شده، لذا یه بحث کبروی داریم که اصل حجیت خبر ثقه است و یه بحث صغروی که وثاقت راویان احادیث از معصومین احراز بشه. موضع دوم این که خب کلام شارع به زبان عربی است، یعنی قرآن که به زبان عربی است، روایاتی هم که از ائمه معصومین نقل شده به زبان عربی است. قهرن اگر ما بخواهیم از کلام شارع استفاده کنیم و به ظواهر کلام شارع یعنی قرآن و روایات اخذ بکنیم، قهرن باید با لغت عربی آشنا باشیم، یعنی معنای لغات را بفهمیم، بدانیم چه معنایی حقیقی است، چه معنایی مجازی است، قواعد عربیت را آشنا باشیم. بالاخره اون دلالت های سگانه، یعنی دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی، دلالت تصدیقیه بر مراد جدی، متوقف بر علم و آگاهی به لغت عرب و قواعد عربیت است. تا ما این امور را ندانیم نمیتونیم از ظواهر کلام شارع استفاده کن. خب این در مورد سایر متکلمان و گویندگان به این شکل مطرح نیست. موضع سوم این که بدانیم مخصوصاً در روایات که آیا معصومین در مقام بیان حکم بودند یا تقیتاً سخنی را گفتند. این یه مسئله خیلی مهمیه، چون ما با یه مسئله مواجهیم در میان روایات و اونم احتمال تقیه است. خب احتمال تقیه به واسطه برخی شرایط و تنگناها و تضییقاتی که ایجاد شده بود مطرحه. ما اصلا یه بخشی از قواعد اصولی ما ناظر به همین احتماله. در بحثت از تعارض بین روایات و وجوه ترجیح، یکی از مرجحات مخالفت با عام است. یعنی اگه ما با دو روایت مواجه شدیم که حالا هر دو موافق کتاب بودن، اما یکی موافق عامه بود یکی مخالف عامه، این یه وجهی برای ترجیح محسوب میشه. این به خاطر احتمال تقیه است. اصلا احراز این که امام معصوم تقیتاً این حکم را بیان کرده یا غیر یا در مقامی غیر از مقام تقیه بوده، این خیلی مهمه. ما اگر به این جهت التفات نداشته باشیم، خب روشنه نمیتوانیم آنچنان که باید از ظواهر روایات استفاده کنیم. ببینید مسئله تقیه با هزل فرق میکنه ها. ما در بیان انواع دلالت های بیان دلالت های سگانه گفتیم که دلالت تصدیقی بر مراد استعمالی، خب و دلالت تصدیقی بر مراد جدی متوقف بر یه اموری است. اینکه احتمال غفلت و خطا و اشتباه با اصل نفی بشه، اینکه تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی احراز بشه. کسی که در مقام شوخیه و یه سخنی را میگوید، این دلالت تصوریه در کلامش محققه، دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی هم محققه. مشکل در دلالت تصدیقیه بر مراد جدی است. خب ما اونجا ممکنه اگر احتمال هزل و شوخی بودن یه سخنی را بدیم، با اصل تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی این احتمال رو نفی میکنیم. اما مسئله تقیه فراتر از اینه. یعنی مثلا اگر امام معصوم علیه السلام تقیتاً یه حکمی را بیان کردن. اینجا مشکلی در دلالت تصدیقی بر مراد جدی نیست، چون وقتی تقیه حاکم باشه یعنی امام اراده جدی به این داشته. دقت بکنید، اگر یه سخنی از امام تقیتاً صادر بشه، این دلالت تصدیقی بر مراد استعمالی دارد. دلالت تصدیقی بر مراد جدی تامه، یعنی امام میگیم من این رو گفتم، جدی هم گفتم، شوخی در کار نیست. لکن مسئله این است که برای خوف از ضرر، خوف ضرر یا ترتب مشکلات جانی برای مثلا دیگران یا خودش، این حکم و این سخن را گفته و اراده جدی هم کرده، اما این به حکم واقعی نیست. پس بین هزل و تقیه هم فرقه. ما احتمال هزل را با اصالت و تطابق بین المراد الجدی و المراد الاستعمالی نفی میکنیم، اما احتمال تقیه را با این اصل نمیشود نفی کرد. پس یه موضعی که مختص به کلام شارع هست و باید ما اون را احراز بکنیم تا بتوانیم به ظاهر کلام شارع استناد بکنیم، این است که امام علیه السلام در مقام تقیه نباشد. یا به تعبیر دیگر احراز بکنیم امام در مقام بیان حکم واقعی بوده. بنابراین ما در مورد کلام شارع سه کار دیگر را باید در سه موضع انجام بدیم، یا سه موضع نقطه افتراق کلام شارع با غیر شارع. یکی این که عرض به حضور شما احراز صدور بکنیم در روایات، چون قرآن تکلیفش معلومه. دیگر این که با الفاظ عربیت و قواعد عربیت آشنا باشیم. سوم این که احراز کنیم در مقام بیان حکم واقعی بود. این سه موضعی است که به طور خاص باید در کلام شارع ما به نتیجه برسیم تا بتونیم به ظاهر کلام شارع عکس بکنیم. بله، نه این دیگه ببینید، همه اجزا که در قرآن نیامده که، در قرآن کلیات احکام بوده، بسیاری از جزئیات احکام در قرآن اصلا مطرح نشده. این که ما چگونه احراز بکنیم، ببینید یه وقت روایت متعارض دارد، یه وقت نداره، یه وقت موافق از عامه دارد، یه وقت نداره. تازه یه نکته ای که خیلی مهمه که شاید کمتر بهش توجه میشه و از اون غفلت میشود این است که اون چه الان در میان اهل سنت به عنوان یک حکم شهرت داره معناش این نیست که در گذشته هم این چنین بوده. خب الان مذاهب مختلف فقهی وجود داره، اما مثلا در زمان امام صادق یا در زمان امام کاظم آیا فتوای رائج میان عامه چه بوده؟ احراز در مقام بیان بودن نسبت به حکم واقعی و اینکه این حکم تقییتاً بیان نشده در اون شرایط موضوعیت داره. لذا گاهی مواردی پیش آمده که مثلا گفتن این روایت حمله بر تقیه میشه، بعد برخی با بررسی های تاریخی ثابت کردن که این حکم و این فتوا اساسا در میان اهل سنت در اون زمان مطرح نبوده، این مثلا از فلان تاریخ به بعد پیدا شده. این خیلی مهمه. بالاخره طرق و راههایی برای این وجود داره، معیارهایی وجود داره که مفصلا حالا در جای خودش هم طرح شد. این حالا اجمالا مواضعی است که به طور خاص در کلام شارع وجود داره و برای اخذ به ظواهر باید به اون استناد کرد. البته حالا غیر از این سومی اون دوتای اول بالاخره باز میتونیم بگیم اختصاص به شارع هم نداره. این که یه روایت رو، یک نقل را از کسی برای ما بگن واسطه بخوره بین کلام یک کسی و شنونده، یا را که غیر شارع هم باشه باید صدورش احراز بشه. حالا اینجا چون بحث قانونه خب مهمه. حالا اگر قانونگذار یا بشر عادی باشه، ابلاغش یا نقل سخن او یا حتی یه شخص عادی، این باید وقتی به گوش ما میرسه، یه خبری به گوش ما میرسه، احراز بشه صدورش از گوینده. این اختصاص به شارع نداره، در مورد هر متکلمی اینجوریست. دوم، اون موضع دوم هم که گفتن احاطه و آشنایی به لغت عرب، اینم اختصاص به شارع نداره، یعنی هر ظاهر هر گوینده عرب اگر بخواد فهم بشه و بهش اخذ بشه باید آشنایی به لغت عرب وجود داشته باشه، آشنایی به قواعد ادبیات و عربیات وجود داشته باشه. لذا بعید نیست بگیم اون دو موضع اول هم از نقاط افتراق بین کلام شارع و غیر او نیست. تنها موضعی که مختص به شارعه و باید اون رو حل کرد همین موضع سومه. و اینکه مثلا امام معصوم در مقام بیان حکم واقعی است. خب این یک بحثی است. در ادامه حالا یه بحثی رو مطرح میکنن راجع به قرائات. البته اصل این بحث مال علم اصول نیست، این باید در علوم قرآن مطرح بشه، اما تو بعضی کتاب‌های یعنی تو کتاب‌های اصولی مطرح شده دیگه. حالا ما اینو میگذاریم برای بعد از تعطیلات رمضان که زمانش رو اعلام میکنه. اما در ادامه فرمایش امام سجاد پیرامون حق شکم فرمود و ان تقتصد له فی الحلال ولا تخرجه من حد تقویه الى حد تهوین و ذهاب المروه یا مروعه و ضبطه اذا هم بالجوع و الظمع و ان شبعه را ادامه داره. ببینید ما عرض کردیم طبق این بیان شریف شکم و بطن حقی دارد. اولین حق پرهیز از حرام خوری است. این عرض به حضور شما یه بعد سلبی داره و یه بعد ایجابی. یه حقه اما دو وجه براش میتوان تصویر کرد. بعد یا وجه ایجابیش حلال خاریست، این که انسان بطن را و وعاء و ظرف برای حرام قرار ندهد. قلیل من هو و کثیر من، این اون وجه سلبی است. وجه ایجابیش هم اینی که میگه حرام نخورد بلکه حلال بخورد. ما به برخی آثار وضعی و دنیوی و اخروی حرامخواری و حلالخواری اشاره داشتیم. حرامخواری غیر از اون آثار سوء دنیوی و اخروی یه آثار فقهی هم برش مترتب میشه. شما نگاه کنید از ابتدا تا آخر فقه جاهایی که به واسطه حرامی عمل باطل دانسته شده موارد زیادیه. مثلا گفتن اگر کسی لباسش حرامه نمیتواند با یعنی لباسش غصبیه و از مال حرام تهیه شده نمیتونه با اون لباس نماز بخونه، نماز در اون لباس باطله. لباسی که با پول حرام تهیه شده. اگر خانه ای را با پول حرام تهیه کرده نمیتواند در اون نماز بخواند و بالاتر اصلا نمیتونه تصرف بکنه در اون، یعنی سکونت در اون خانه جایز نیست. یا مثلا کسی آب قصبی رو بخواد باش وضو بگیره، این وضو باطله. یا کسی حمام که می رود با پول حرام غسل بکنه، بره حمام با پول حرام، هم پول حمامی رو بده و غسل بکنه بیاد بیرون، نمیتونه با این نماز بخونه. کسی مثلا حج با مال حرام بره، این گفتن باطله. موارد زیادی در کتاب طهاره، کتاب الصلات، کتاب خمس، کتاب الحج از آثار و احکام فقهی مربوط به مال حرام ذکر شد. مثلا در مورد مال حلال مخلوط به حرام گفتن اون چه که میتواند این مال را تطهیر بکنه و جواز تصرف در اون بدهد خمسه. کسی اگر مشتبه با، یعنی مال حرامی در میان اموالش باشد و نتواند این را جدا بکنه، این مال مجموعش متعلق خمسه تا پاک بشه بتوانه درش تصرف کنه. لذا علاوه بر اون آثار سوء دنیوی و اخروی، یه سری آثار فقهی هم بر اون مترتبه. خب بعد از این حضرت فرمودن و ان تقتصد له فی الحلال. خب این میشه حق دوم، این حق دوم شکمه. حق دوم شکم این است که از حلال به اقتصاد و با میان روی استفاده کنند، یعنی پرخوری و زیاد روی ممنوع و البته کمخوری و آسیب رساندن به بدن هم جایز نیست. هم زیاد روی مذموم است و هم کوتاهی کردن ناپسنده. این میشه حق دوم. در ادامه امام علیه السلام توضیح دادند و مرز اقتصاد در حلال رو بیان کردند. من یه بیان کلی دارم برای این حق میکنم تا بعد اون وقت توضیح بیشتر بدهیم. دقت بکنید. خب این که میفرماید اقتصاد ان تقتصد له فی الحلال یعنی چی؟ خود امام اینو فرموده. ببینید تفسیر میکنه ولا تخرجه من حد تقویه. معنای میانه روی این است که از حد تقویت، از حد نیروبخشی اون رو خارج نکنه الی حد تهوین، یعنی زیاده روی در حلال حتی انسان را به سوی حقارت و از بین بردن مروت و جوانمردی سوق می‌دهد. ولا تخرجه من حد تهویه الی حد تهوین. تهوین حقارته. چرا حقارت پیدا میشه؟ زیاد روی و پرخوری و شکمبارگی انسان رو حقیر میکنه، انسان رو کوچک میکنه. میگه مرز میان روی در حلال خوردن اینه، انقدی نخوره که گرفتار حقارت بشه، و زبطه ازا و زهاب المروه، انقدی نخوره که جوان مردی را در او از بین ببره. و زبطه ازا هم بالجوع و زمع، این دو طرف حلال خاری رو داره بیان میکنه. لا تخرجه، یعنی پا را از این فراتر نذارد، پا را از حد تقویت فراتر نگذارد به سوی تهوین و ذهاب مروت برود، بلکه هنگامی که گرسنه شد، هنگامی که تشنه شد، بتواند اون رو ضبط کنه، حفظ کنه، نگهداری بکنه. شکمبارگی و زیاد خوری هم مروت رو میبرد، هم انسان رو حقیر میکند، و هم قدرت مقاومت انسان رو کم میکنه. وقتی تشنه و گرسنه شد نمیتواند خیشتنداری بکنه، کم صبر میشه، بی صبر میشود. میگه همیشه به یه اندازه‌ای بخور که خودتو حقیر نکنی، مروتتو از دست ندی، و بتوانی در موقع گرسنگی و تشنگی خود را حفظ کنی. بعد باز در ادامه، فإن الشبع المنتهی به صاحبه، وقت میگه اون سیری که دیگه از حد خودش بگذره، اون پرخوری، اون چه که عرض به حضور شما ولو از راه حلال، این یه آثار سوئی داره. چیه اون آثار سو؟ که حالا خواهیم گفت، هم از نظر جسمی برای انسان آسیب داره، هم تنبلی و کسالت میاره، هم انسان رو از کار خیر دور میکنه، هم عرض به حضور شما قدرت آگاهی و دانایی انسان رو کم میکنه. تو این فراز، یعنی و ان تقتصد له فی الحلال، تا آخر این فراز به این حق دوم داره اشاره میکنه، حق میان روی در خوردن، میان روی در ادای حق شکم. خب این که اگر میان روی نشود، افراط بشود، چه نتایجی دارد، این در روایات مفصلا اشاره شده به آثار سوء پرخوری و زیاده‌روی. آثار جسمی داره، آثار مادی در دنیا داره، آثار معنوی سوء در دنیا داره، آثار اخروی دارد. امام علیه السلام جای چارچوبی رو بیان کردن، چارچوب کلی. اما وقتی به ابعاد این ماجرا نگاه میکنیم، مسئله بسیار بسیار گسترده تره، که حالا انشالله ما اون جهات مختلف مرتبط با این حق را، حق میان روی در حلال خاری رو انشالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.